عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. یک بار دیگر تشکر میکنیم از حضور میلیونی هموطنان عزیزمون در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن. ساعت 13 به وقت تهران هست و برنامه گفتگوی انتخاباتی آماده پخش. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، وقت شما بخیر.
در 22 روز از بهمن ماه در خدمت شماییم. امسال در 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 40 روز شهادت سردار بزرگ دلها شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی همچون سالهای گذشته شاهد حضور 10 میلیون انسان بصیر و پرانگیزه شهرهای مختلف کشورمون در راهپیمایی 22 بهمن ماه بودیم. خسته مباد گام‌های استوارتان، سربلند باد پرچم همت و آزادگیتان، درود خدا بر عزم راسخ و بصیرت بی همتایتان که همیشه حضورتان صحنه رویارویی با بددلان و بدخواهان را عرصه پیروزی حق می سازد و نمایشگاهی از عزت و عظمت می آراید.
با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم، ویژه برنامه‌ای به مناسبت 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
امروز در این برنامه به تأثیر حضور حداکثری مردم در انتخابات بر نقش‌آفرینی مؤثر کشور در عرصه بین‌المللی می‌پردازیم.
در کنار همکار خوبم جناب آقای بیکپوری هستیم. آقای بیکپوری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز. امیدوارم کماف سابق برنامه ما مورد توجه و عنایت اونها قرار بگیره.
حضور حداکثری مردم در انتخابات قدرت تصمیم گیری داخلی را تقویت و بر عزت و اقتدار ایران اسلامی در جهان می افزاید. انتخابات مظهر تحول، اقتدار، مردم سالاری و نگاه عمیق نظام اسلامی آرا و اندیشه های مردمی است. انقلاب اسلامی بر پایه آرای مردم و اندیشه های دینی شکل گرفته است. از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون این آرای مردم بوده که سرنوشت کشور را رقم زده است. حکومت ایران بر پایه مردم سالاری دینی بوده، چون یک پایه آن دین و پایه دیگر مردم است.
این منطقیه که آدم به کسایی رأی بده که قوانینی وضع بکنن.
من شرکت میکنم، میشه من یه شرکت نکنم؟ شما الان 23 بهمن رو
ببینید. الان کشور ما داره روپای خودش وا میسه از نظر انرژی هستی، از نظر
خیلی مسائل پیشرفت کرده، ولی خب یه سری از اون حساب عقده و کینه و یه سری مسائل میگن.
خیلی چیزا شده، اونا که میگن چی شد من نمیدونم. چششون بستن به این قضیه هست.
انقلاب اسلامی، انقلابی که پایان یک ظلمت بود و به کارنامه ننگین رژیم ستمشاهی برای همیشه پایان داد. انقلاب اسلامی ثمره خون شهدا بود، انقلابی که با همت والای مردم ایران و رهبری امام راحل رحمت الله علیه شکل گرفت.
شهادت شهدا و خون شهدا باعث شده که این انقلاب تا حضور آقا امام زمان بیمه باشه.
انقلاب ما باعث شد ری ما ارزش و معنا پیدا کند.
با انقلاب امام خمینی کرامت رو به همه ایرانیان برگردوند.
انقلاب اسلامی اکنون وارد 41 سالگرد عمرش شده است. حال باید دید که چه عامل و یا عواملی در حفظ و استمرار انقلاب اسلامی نقش داشتند.
ایستادگی مردم در برابر تهاجمات آمریکا و بعدش هم شرکت کردن در انتخابات.
فکر میکنید مهمترین عامل در حفظ و استمرار راه انقلاب چیه؟
حضور مردم با آرای بالا.
هر چقدر حضور بیشتر باشه، وجاهت مملکتمون، دولتمون، حکومتمون تو کل دنیا یه جورایی ثابت میشه.
قطعا قدرت ما رو تو جهان افزایش میده، باعث میشه که هیچ کشوری نتونه نگاه چپ به کشور ما بکنه.
به هر حال این انقلاب با جانفشانی شهدا، به ویژه شهدای راه مقاومت، ایستادگی ملت در مقابل زورگویی‌های دشمنان و نیز حضور مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز مثل انتخابات تونسه همچنان به راه پر افتخار خودش ادامه بده.
شما هم که جندالله هستید، برای مصالح عمومی اسلام مکلف هستید که مردم را دعوت کنید، تکلیف شرعی را به اونها بگید.
مهم این است که مردم در روز انتخابات انشاءالله، همه مردم، زن و مرد، پیر و جوان، هر کسی که از لحاظ قانونی میتواند رأی بدهد، بروند و رأی بدهند و انتخابات را پرشور و پر رونق بکنند.
مردم سالاری دینی متکی است به انتخابات، باید در انتخابات واقعا ملت ایران بدرخشد. اونی که من عرض میکنم در درجه اول برای این حقیر، اونجی که مهمه شرکت عمومی در انتخابات است و همه آهادی که میتوانند رأی بدند و مشمول قانونند وارد انتخابات بشند و انتخابات رو پرشور کنند.
در ادامه برنامه و بخش اول کارشناسی همراه میشیم با همکارم جناب آقای بیکپوری.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم همکار محترم سرکار خانم نجفی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر یاسر شامانی، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل سیاسی هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتون و سلامی عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه.
بسیار ممنونم. برنامه امروز ما تأثیر حضور حداکثری مردم در انتخابات هست. من میخواستم این تأثیر رو شما در عرصه بین المللی برای ما توصیف بفرمایید.
حضور در انتخابات دو تأثیر عمده میتونه داشته باشه. یک تأثیر داخلی است که حالا زیاد بعد نظر شما نیست و دو تأثیر بین المللی و منطقه‌ایه. ببینید در عرصه بین الملل اگر از دیدگاه رئالیست بخوایم نگاه کنیم، اون چی که تعیین کننده جایگاه کشورهاست قدرت کشورهاست. اگر یک کشوری میخواد بازیگری فعالی داشته باشه در صحنه بین‌الملل، اگر میخواد که حق خودش رو بگیره، اگر میخواد اعمال اراده کنه، باید قدرت داشته باشه. و این قدرت مؤلفه های مختلفی داره. مؤلفه های اقتصادی داره، سیاسی داره، فرهنگی داره، مؤلفه اجتماعی داره و سیاسی داره. انتخابات به طور مستقیم دو تا مؤلفه تاثیرگذار رو در قدرت داره، یک مؤلفه اجتماعی و دوم مؤلفه سیاسی. مؤلفه اجتماعی چی هست؟ در عرصه بین الملل و در بحث قدرت میگن کشورها دارای قدرتی هستند که یکی از ابعاد قدرت مردم اون قدرت اون کشورن. تعداد جمعیت کشور، قدرت یک کشوری مثل بحرین که جمعیتی در حدود 1 میلیون داره با قدرت کشوری مثل چین متفاوته، قابل قیاس نیست.
درست است،
چون
بله،
جمعیت متفاوتی دارن. اما یک مؤلفه هست که بسیار تاثیرگذاره که این قدرت در کدوم سمت داره حرکت میکنه و اون همراستایی مردم با حکومت و نظام حاکمه. خود مردم درست تعدادشون مهم هست، اما تاثیرگذاریش اونجا مشخص میشه که این تعداد همراستا باشن. کیفیت مردم و نگاه سیاسی مردم مهمه. به همین خاطر اگر یک نظامی جمعیت بالا داشته باشه و مقبولیت هم داشته باشه، به واسطه جمعیت بالا و پشتیبان بودن این جمعیت بالا با در نظام بین الملل با قدرت میتونه صحبت کنه. هر وقت که میخواد بره جایی میگه من نماینده 70 میلیون، 80 میلیون، 90 میلیون جمعیتم. اما اگر این مقبولیت رو نداشته باشه متزلزل جایگاهش، وقتی میخواد صحبت کنه جایی هست که میخواد چونه زنی کنه در نظام بین الملل، درسته که شاید در پشت تریبون ها گفته نشه، ولی صحبت هایی که میشه اینه که شما مردمت پشتیبانت نیستن، قدرت چونه زنی دولت ها و نظام ها کاهش پیدا میکنه.
درسته.
انتخابات یکی از اون جایگاه هاییه که دولت ها و نظام ها میان و میگن که من این فاکتور جمعیتی که دارم مثبت، تأثیر مثبت در قدرت من داره. بعد در جامعه بین الملل واقعا نگاه میشه به این مؤلفه.
هرچند اون حاکمیت بر مردم سالار بودن تأکید بیشتری داشته باشه، این قدرت بیشتره.
بله، در نظام جمهوری یا دموکراتیک باید مردم پشتیبان باشن، اگر نباشن اون مقبولیت رو از دست بده، قدرت نداره. و یک چیز در نظر داشته باشیم، به مرور زمان عدم وجود مقبولیت منتج به کم کم شائبه های عدم مشروعیت میشه، باعث میشه که بقیه کشورها شروع به دخالت کنن، کشورها بتونن ایجاد مشکل کنن.
آیا هنوز هم جمعیت و وسعت دو تا از مؤلفه های قدرت هستن به همون تاثیرگذاری مثلا جنگ های 2000 سال پیش؟
بله، ما نظام بین الملل هر چند سال یک بار یک پوست اندازی داره. در زمان جنگ سرد شاهد این بحث بودیم که قدرت نظامی حرف اول رو میزد، و بعد از جنگ سرد شاهد این بحث هستیم که قدرت اقتصادی حرف اول رو میزنه. به همین خاطر جمعیت و وسعت تأثیرشون جابجا میشه. ممکنه که تأثیری که الان ما میبینیم برابر نباشه با تأثیری که 100 سال پیش بود، 50 سال پیش بود، اما ما در دنیای زندگی میکنیم که جبر جغرافیایی حاکمه. یعنی این جغرافیا هست که سیاست رو تعیین میکنه و عوامل جغرافیایی هستن که قدرت کشورها رو تعیین میکنن. به ناچار جایگاه جغرافیایی، وسعت جغرافیایی، جمعیت مردم و اون بافت جمعیتی بر سیاست تأثیر میگذاره.
آی دکتر، از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خیلی ممنون، بندم سپاسگزارم و از شما و از شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در این قسمت دعوت میکنم بخش گزارشی برنامه رو با هم بشنوید.
100% آمادگی داریم.
با تمام توان با انتخاب اصله تو انتخابات شرکت خواهیم کرد.
شما مشکل داری یا نه؟
شدید.
رأی میدی؟
حتما میدم رأی.
مشکل داری رأی هم میخوای بدی؟
بله، چون از نظر شرعی واجب رأی بدم و بیگانه به این مملکت چشم ندوزه.
چون پای نظام وسطه و به این امید که انشالله یک روزی مشکلات حل بشه.
باید شرکت کنیم، پرشور هم شرکت میکنیم، برای اینکه نه بگیم به آمریکا، نه بگیم به مخالفای نظام.
به نظر من ضعف و ناکارآمدی مسئولی نمیتونه هیچ خللی در اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود بیاره.
مدیون خون جوانایی هستم که 8 سال تو جنگ رفتن، زحمت کشیدن، از جونشون گذشتن واسه این مملکت.
برای دفاع از خون شهدایی که دادن واسه ما آزادی رو به ارمغان آوردن، واسه استمرارش باید در انتخابات هممون شرکت کنیم.
من میخوام بگم که بالاخره حقی دارم و سرنوشت خودم با خودم تعیین کنم.
برای همین هم انقلاب کردیم. اینو ثابت میکنیم که بیگانه ها و کسانی که گوشه چشمی به کشور ما ایران دارن چشمشون کور بشه، که ما اگر از داخل هم مشکل داشته باشیم ولی همه در صحنه.
اگرچه حضور گسترده مردم در انتخابات همواره پر اهمیت و اثرگذار بوده، اما با توجه به تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، مشارکت حداکثری ملت در این مقطع حساس چه آثاری دارد؟
باعث قدرتمندی ایران میشه،
باعث میشه که نظام جمهوری اسلامی ایران ثباتش محکمتر و قویتر بشه.
هر یک دونه رأی ما یه تیریه برای دشمنمون.
اولین عامل مسئولیت کشور مشارکت حداکثری هست.
سوال اصلی این است که چرا دشمنان ما برای هر دوره از انتخابات ما نقشه خاص دارند؟ گاهی مردم را به شرکت نکردن در انتخابات دعوت می‌کنند و این بار هم به نوعی برای مردم تعیین تکلیف می‌کنند که به چه کسانی رأی دهیم و یا از رأی دادن به چه کسانی بپرهیزیم.
دشمن خب کارش اینه که ما رو متفرق کنه.
مسائل داخلی به خودمون مربوطه. نمی‌ذاریم هیچ کسی، هیچ ابر نکبتی، ابر قدرت که چرس کنن، هیچ ابر نکبتی تو کار ما دخالت بکنه.
می‌خوان که رأی ندیم که استقلال کشور بره دست اونا.
دشمن کور خونده. ولی خب همینو بدونه که همه ما پای صندوق‌های رأی خواهیم رفت
و زیر همین انگشت‌های رنگین له خواهد شد.
مردم بصیر ایران این بار نیز با انتخاب نمایندگان اصلح اجازه مداخله بیگانگان در امور داخلی خود را نمی‌دهد.
حضور گسترده مردم در انتخابات این پیام را به دشمنان می‌دهد که مردم ایران دست بر زانوی خود دارند و چشم بر سرمایه‌های خود دوختند.
زندگی عرصه رقابت‌های مختلفه. شاید هم بهتر باشه اگه اینطور بگیم که اصلاً زندگی خودش یه رقابت بزرگه. رقابت برای رسیدن به کمال و تعالی. کسب آمادگی و مهارت رمز موفقیت توی هر رقابتیه. اما نباید فراموش کنیم که تنها آمادگی مهم نیست، بلکه توی همین مسابقه هم رعایت احترام و اخلاق از همه چیز مهمتره و همین موضوع هم میتونه سرعت ما رو برای رسیدن به کمال و تعالی بیشتر کنه. بنابراین پیروز واقعی کسیه که بتونه توی رقابتش با دیگرون اخلاق رو رعایت کنه. توی این میدون در نهایت اونی بیشتر مورد قبول مردم قرار میگیره که خودش رو بیشتر برای خدمت به مردم ساخته و آماده کرده باشه، نه اونی که به جای آمادگی های لازم فقط بلد علیه دیگران جنجال و هیاهو راه بندازه. رأی تو چیه؟
از اینکه با برنامه گفتگوی انتخاباتی همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم و دعوت میکنم بخش دوم کارشناسی رو با حضور همکارم جناب آقای بیکپوری بشنوید.
بسیار ممنون هستم همکار محترم سرکار خانم نجفی. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر فرزان شهیدی کارشناس مسائل سیاسی هستیم. من عرض سلام دارم خدمت های دکتر شهیدی.
بنده عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
جناب آقای دکتر شهیدی، حضور سیاسی مردم در انتخابات و نقش و تأثیر اونها در عرصه بین‌الملل رو چگونه توجیه می‌فرمایید؟
در بحث انتخابات نکته‌ای که قابل توجه هست این است که در جهان معاصر مقوله‌ای به نام دموکراسی خب مورد توجه و اهتمام خاصی از طرف همه کشورها قرار گرفته و هر کشوری که دموکراتیک‌تر باشه و انتخابات پرشورتری داشته باشه، این به هر حال جزء کشورهای مترقی و توسعه یافته علاوه سیاسی محسوب میشه. خب در کشور ایران هم به حمد الله یک سال گذشته فقط متوسط هر سال شاهد برگزاری انتخابات بودیم، اما از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، انتخابات شوراها، مجلس خبرگان و سایر انتخابات ها. خب این نشونگر این هست که جمهوری اسلامی ایران هم این مقوله دموکراسی و یا به تعبیر رهبر انقلاب مردم سالاری دینی را دنبال کرده و به عنوان یک مؤلفه مهم در عرصه اراده مردمی و حق تعیین سرنوشت اون رو داره در عمل پیاده میکنه. نکته ای که حالا مربوط به بازتاب در واقع خارجی بین المللی این قضیه میشه اینطور میشه بهش پرداخت که الان در عرصه مؤلفه های قدرت اگر ما سه مؤلفه مهم رو برای قدرت در نظر بگیریم، یکی قدرت سخت، یکی قدرت نیمه سخت، یکی هم قدرت نرم. در بخش قدرت نرم مهمترین نماد این در واقع قدرت اونجاییست که حضور مردمی هست و یکی از نمادهای حضور مردمی هم در انتخابات است. یعنی هر کشوری هر چه انتخاباتش پرشورتر، پررنگتر و با حضور اکثریت مردم در واقع انجام بشه، این به دنیا قدرت نرم خودش را در واقع نشون میده و دنیا روی این کشور یک حساب ویژه باز میکنه، اینطور جمع‌بندی میکنن که این کشور مبتنی بر خواست و اراده مردم در واقع امورش داره اداره میشه. و اینا در نظر بگیریم که الان دشمن تلاش زیادی میکنه، خصوصا بعد از حوادثی مثل اعتراضات آبان ماه، که اینطور القا کنه که مردم در ایران با توجه به مشکلاتی که هست به ویژه در عرصه اقتصادی معترض هستن و نظام را قبول ندارن. لذا هر گونه حضور مردمی حالا چه در قالب مراسم های مثل راهپیمایی ها که حالا این شده بهمن اون رو پرشورتر بود، چه در تشییع جنازه میلیونی شهید سردار سلیمانی و چه در انتخابات اسفند ماه، خب بار دیگر جمهوری اسلامی ایران و حضور مردم به دنیا ثابت خواهد کرد که این نظام همچنان برخوردار از مشروعیت مردمی هست.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای دکتر فرزان شهیدی کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید بسیار ممنون و سپاسگزار هستم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
به پایان برنامه امروز گفتگوی انتخاباتی رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارم جناب آقای بیکپوری از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای بیکپوری، خیلی متشکرم که در این برنامه حضور داشتین.
متشکرم سرکار خانم نجفی. منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و ما رو با پیامک های دلگرم کننده خودشون کماف سابق به ادامه برنامه دلگرم بکنن.
متشکرم از شما و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه موج رو بشنوید.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک،
فیک نیوز،
موج.
به نام خدا، محمد قندری هستم، کارشناس رسانه و مدرس امنیت آیتی در دانشگاه. تکنیک دو قطبی کردن کلن ما هم در ورزش داریم، هم در فضای بازرگانی و تجارت و بیزینس داریم و در فضاهایی که معمولاً باید یک قطب برجسته تر باشه. من وقتی که اسم فوتبال رو میارم، همه که میگم دو قطبی سازی، همه میگن آبی و قرمز، به دو رنگ متمایل میشن. در دنیا هم همینطوره، همیشه دعوا سر دو رنگ مطرحه که به خاطرش میان دربی برگزار میکنن. و حالا در فضای سیاسی هم همین اتفاق میفته، مخصوصا در فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی. عمدتا از این دو قطبی سازی برای تفوق بر گروهی که عمدتا هوادار یک حزب، فرد، گروه سیاسی هستن استفاده میشه. هر چقدر که بر تعداد دامنه این افراد اضافه بشه، به تبع سبد گروه مقابل کاسته خواهد شد. دو قطبی کردن یکی از شگردهای رسانه‌های جمعی برای برهم زدن قواعد بازی، دستکاری در افکار عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی برای به حاشیه روندن مسائل اصلی جامعه است. خب ما در فضای رسانه و در شبکه‌های اجتماعی معمولا دو قطبی رو از کجا بتونیم تشخیص بدیم؟ دو قطبی سازی معطوف هست بر کلمات، بر واژه ها. مثلا ما خیلی میشنویم و میبینیم در محتواهای تولید شده رسانه‌ای که اهم از پست میتونه باشه، کلیپ تصویری میتونه باشه، کلیپ صوتی یا پادکست میتونه باشه و مسائلی از این دست، این کلمات رو زیاد میبینیم: ارزشی، غیر ارزشی، سیاه، سفید، با بصیرت، بی بصیرت، خودی، غیر خودی، مدیریت جهادی، مدیریت غیر جهادی. و خیلی از این موضوعات میتونه دستمایه ایجاد فضای دو قطبی بین حالا اون حزب و گروه یا فرد با رقبای انتخاباتی خودش قرار بگیره. نکته مهمی که باید مردم از اون بهش دقت بکنن اینه که دو قطبی کردن جامعه در رسانه‌های جریان اصلی موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و نوعی روش کاسبکاران است که عمدتاً با هدف منفعت طلبی از سوی منتشر کنندگانش دیده میشه و با این هدف عمدتاً این دو قطبی سازی برجسته سازی میشه، خصوصاً در شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها.
یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه. همین فضای مجازی که اسمش فضای مجازی است، در حال که واقعا فضای حقیقی است، یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، یه ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید. اینه دیگه، این نبود دیروز نبود امروز هست دیگه، از امتیازات اینه.
من مسموعی نصیری، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستم. دو قطبی سازی اساساً حرکت از مدار عقل رو به سمت حرکت بر مدار احساس و هیجان منحرف میکنه که با رسیدن ایام انتخابات این وضعیت و این در واقع تنور داغ‌تر هم میشه. تأثیرات مختلفی داره دو قطبی سازی در انتخابات. یکی ناامیدسازی و انحراف افکار برای شرکت نکردن یا رأی دادن به یک فرد خاص هست از روش‌هایی که مورد استفاده قرار میگیره. هدف قرار دادن ضمیر ناخودآگاه افراد هست با استفاده از عنوان‌هایی که ساخته میشه برای تحقق دو قطبی سازی و با توجه به اینکه افراد ضمیر ناخودآگاهشون تحت تأثیر قرار گرفته، انحرافی که رخ میده میتونه منجر به نتایجی بشه که اون نتایج در واقع مبتنی بر واقعیت‌ها رخ نداده، بلکه مهندسی شده و بر اساس مهندسی افکار عمومی رخ داده. دو قطبی سازی در انتخابات اساساً یکی از آفت‌های برگزاری انتخابات سالم هست که رسانه‌ها و کاندیداهایی که رسانه‌ها رو در خدمت خودشون می‌گیرن سعی در ایجاد اون دارن برای اینکه بتوانن رأی‌های بیشتری رو به سبد آرای خودشون اضافه بکنن و فضای جامعه رو از فضای درست انتخاباتی به فضای ساختگی و مهندسی شده انتخاباتی سوق بدن.
موج ویژه برنامه از رادیو گفتگو.
عزیزان همراه، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. گوشه هایی از تاریخ پهلوی عنوان میان برنامه کوتاه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. این برنامه روایتی است از یادداشت های اسدالله علم.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در جای دیگری از یادداشت های علم، یعنی در صفحه 75 از جلد 1، باز هم در مورد انتخابات مطلبی داره که برای شما قرائت میشه و متوجه میشید که در دوره شاه همه چیز در واقع حالت تصنعی و کاملا فرمایشی و قلابی داشته. همونطور که اطلاع دارید از سال 1353 در کشور هیچ حزبی دیگه قانونی نبوده، فقط حزب رستاخیز بوده و به این ترتیب عملا نه رقابت حزبی در کار بوده و نه کسی جرأت میکرده که شخصا بیاد و کاندید بشه و لذا یه لیستی قبل از انتخابات تنظیم میشده و همون بعد از انتخابات معرفه میشه. علم در ارتباط با این قضیه توضیح میده، میگه به دنبال تک حزبی شدن نظام سیاسی کشور به تدریج توضیح داده شد که در درون حزب امکان هر گونه گفتگوی آزاد خواهد بود و برای هر کسی نمایندگی نامزدهای متعددی می توانند با یکدیگر مبارزه کنند و در این چارچوب انتخابات آزاد برگزار می شود. یعنی همه عضو حزب رستاخیز هستند اما می توانند با همدیگه برای نمایندگی در یک جا رقابت کنند. در این زمینه علم داستان پرمعنایی را نقل می کند که سرزده به همراه همسرش به حوزه ای برای نامنویسی و دریافت کارت الکترال می رود و با جمعیت انبوهی روبرو می شود که به او می گویند چون امر شاهنشاه هست می خواهند کارت الکترال بگیرند و در انتخابات شرکت کنند. علم روز بعد این داستان را برای شاه میگوید. شاه میخندد و میگوید عجب مردمی و واقعا هم باید ما خیلی خوشحال باشیم که مردم این چنین فکر میکنن. بعد شاه میگه که حالا معلوم نیست اینها به کی رأی بدهن. برای یک لحظه شاه به فکر رفت ولی جایی برای نگرانی نبود، زیرا دستگاه حزبی
دولتی و تنها یک حزب بود و نمایندگان هم تعیین شده بودن. نتیجه انتخابات هم هیچ تفاوتی با آنچه که ما اعلام کرده بودیم از قبل نداشت. در این گیرودار شاه در هر فرصتی یادآور می شد که به هر حال این تحولات را نباید به معنای آغاز دموکراسی و کاهش اختیارات سلطنت پنداشت و رسانه‌های گروهی نیز موظفند این نکته را به همه بفهمانند. کسانی که فکر می‌کردند در زمان شاه آزادی وجود داشته و می‌توانستند مردم بر سرنوشت خودشون